بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آبای مروی، جلسه 134، صفحه 322، تاریخ 9 مهر ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلوات ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فعلم انه اذا بنینا على عموم رفع الاثار فليس المراد بها الاثار المترتبت على هذه الانوانات من حيث فيها اذ لا يعقل رفع الاثار الشرعیت المترتبه على الخطأ والسهو من حيث هذین الانوانین. در بحث حدیث رفع اصل استدلال و اشکالات تمام شد. در پایان بحث 5 نکته رو شیخ انصاری بیان می کنند که با ذکر این 5 نکته تمام اشکالات مرتفع میشه و مدعای مرحوم شیخ هم معلوم خواهد شد. نکته اول این است که میفرمایند اگر ما جمیع الآثار رو در حدیث رفع در تقدیر گرفتیم، باید این نکته رو دقت داشته باشیم که بعضی از آثار تخصصاً از تحت این حدیث خارجند. بیان مطلب این است که آثاری که بر فعل انسان در روایات ما و در ادله شرعی بار می شود در 3 قسم است. قسم اول این است که اثر در روایت بار شده بر فعل، لکن با قید خطا و نسیان و اضطرار. مثلا روایت داریم که اثر و قتل الخطا وجوب الکفاره، یا روایت داریم اثر و نسیان الجزء من الصلاة سجدة السهو مستقیماً در روایت این اثر بار شده بر فعل خطئی، حدیث رفع این گونه آثار رو بر نمی داره. چرا؟ چون مستلزم تناقض است. از یک طرف خداوند بفرماید بر شما امت واجب قرار دادم، در صورت قتل خطئی کفاره را، و از یه طرف با حدیث رفع بیاد کفاره رو برداره. معناش اینه هم کفاره در قتل خطا واجبه و هم واجب نیست. این میشود تناقض. پس بنابراین هر جا در روایات دیدیم یک اثر بر فعل بار شده بود با قید خطا یا نسیان و امثال اینها، حدیث رفع به این گونه آثار کاری نداره، اینا رو بر نمی‌داره. این یک قسم. قسم دوم، تارتن در روایات اثر بار شده است بر فعل انسان با قید عمد، من قتل مؤمنا عمدن فجزاؤه جهنم. یا من تکلم فی الصلاة عمدن فصلاته باطل. خب در این گونه موارد که اثر بار شده بر فعل به قید عمد، اگر کسی خطئاً این گونه اعمال رو انجام داد، اینجا شکی نیست که این حکم در صورت خطا وجود ندارد، نیازی هم به تمسک به حدیث رفع نیست. چون خود شارع فرموده این عمل رو اگه عمدن انجام دادی همچه اثری رو داره، وقتی این عمل سهوًا باشه، خطأً باشه، سالب منتفی به انتفاع موضوع است. موضوع عمد از بین رفته، حکمش هم از بین می رود خود به خود. پس در این قسم دوم از آثار هم این آثار خود به خود منتفی است، نیازی به حدیث رفع ندارد. اما قسم سوم، گاهی در روایات ما یک اثر بار شده بر ذات الفعل بدون هیچ قیدی، بدون قید خطا، بدون قید عمد، بدون قید علم و جهل. حدیث رفع میاد این گونه آثار رو برطرف میکنه در صورت خطا. مثلا خداوند فرموده السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، دست دزد رو قطع کنید. هیچ قیدی هم نداره. اینجا حدیث رفع میاد میگه اگر کسی خطأً دزدی کرد، اینجا این اثر بر این دزدی بار نیست، یعنی دستش رو قطع نکنید. پس بنابراین معلوم شد حدیث رفع با دلیل ثابت کردیم اون آثاری رو بر می دارد که بر ذات فعل بار شده بدون هیچ قیدی. این نکته اول. اما نکته دوم، می فرمایند اثری که بر فعل بار می شود به یک تقسیم بر چهار قسم است. تارتن اثر اثر شرعی است، یعنی شارع حکم می کند که این فعل همچه پیامدی دارد، همچه اثری دارد. مثلا شارع میگه شرب خمر پیامدش 80 ضرب شلاق. تا شارع این اثر رو بیان نکنه ما این اثر رو متوجه نمیشه. این یک قسم. پس اثر شیء تارتن اثر شرعی است. قسم دوم، تارتن اثر بر شیء بار است به حکم عقل، اثر اثر عقلی است، ربطی به شارع نداره. مثلا عقل حکم می کند اگر مشغول ارتکاب یک عمل شدی لا محال ضد اون عمل ترک می شود. این دیگه رب چه بشاره نداره، این رو عقل حکم می کنه. در یک آن نمیتونی مشغول ارتکاب دو ضد بشی، یک عمل رو انجام دادی ضدش ترک می شود. مثلا خوابیدن ضد نماز خوندن است یا ضد کتاب خوندن، هر جور مثال است. خب اینجا عقل حکم میکنه که اثر خوابیدن این است که خواندن کتاب ترک بشه. به این اثر میگیم اثر عقلی. قسم سوم طارتن اثر فعل اثر عادی است، یعنی عادتن این فعل همچه اثری داره. مثلا شراب خوردن اثر عادیش مست شدنه، حالا ممکنه یک کسی خیلی شراب خوار قهاری باشه، اونقدر شراب نوشیده باشه که دیگه شراب هم مستش نکنه، لکن عادتا چنینه که کسی شراب بخوره مست میشه. اینم قسم سوم تارتن اثر اثر عادی است. قسم چهارم تارتن شی یک اثر شرعی داره، لکن اثر شرعی محل واسطه. یعنی چه؟ می‌فرمایند به این معنا که شیء اولا خود به خود یک اثر عقلی یا عادی پیدا می‌کنه، بعد از این اثر عقلی یا عادی یک اثر شرعی هم به دنیا میاد. مثلا طرف نذر کرده، اگر در ساعت 12 کتاب مطالعه نکرد 100 تومن صدقه بده. این صدقه یک اثر شرعی است. حالا فرض کنید طرف ساعت 12 خوابید، این خوابیدنش یک اثر عقلی داره که ترک مطالعه باشه. خب عقلا وقتی کسی خوابید نمیتونه کتاب مطالعه کنه. یک اثر شرعی معلواسته هم داره. حالا که مطالعه ترک شده به خاطر خوابیدن، باید صدقه هم بدهد. اینجا بر نوم یک اثر عقلی مترتب شد که ترک مطالعه باشه. و به واسطه این اثر عقلی یک اثر شرعی هم برش مترتب شد که صدقه دادن باشه. پس بنابراین نتیجه این شد ما 4 قسم اثر داریم: اثر شرعی، اثر عقلی، اثر عرفی و اثر شرعی معل واسطه. حالا نکته دوم اینه، یک کلمه دقت کنید، نکته دوم این است که حدیث رفع از این 4 قسم اثر فقط میتونه اثر شرعی رو برداره. چرا؟ چون اثر شرعی جعل و ایجادش به دست شارعه. شارع هر چی رو جعل کرده میتونه رفع کنه، میتونه ورش داره. شارع به اثر عقلی کاری نداره، شارع به اثر عادی کاری نداره، شارع به اثر معل واسطه کاری نداره. پس تا اینجا معلوم شد با این دو نکته که مراد از جمیع الآثار اولا اثری است که بر ذات فعل بار باشد بدون هیچ قیدی، و ثانیا این اثر اثر شرعی باشد. این دو نکته رو بخونیم برسیم. می‌فرمایند فعلم انه اذا بنینا علی عموم رفع الآثار. عرض شد در پایان استدلال 5 نکته رو مرحوم شیخ انصاری توضیح می‌فرماید. نکته اول می‌فرمایند بدان اگر بنا گذاشتیم ما بر عموم رفع همه آثار، یعنی اگر بنامون این شد که در حدیث رفع جمیع الآثار در تقدیر است، فلیس المراد بها. اینجا می‌فرمایند دو نوع اثر از تحت حدیث رفع خارجه. فلیس المراد بها، پس نمی باشد مراد به این آثار، الآثار المترتبه، اون آثاری که در روایات ما مترتب شده بر این عنوانها. یعنی اگه در روایات اثری بر عنوان خطا مترتب شده بود، بر این عناوین نهگانهی که در حدیث بود، اگه در روایات ما اثری مستقیما بر خطا مترتب شده بود، اینجا حدیث رفع نمیتونه این اثر رو برداره، چون از خارج توضیح دیم مستلزم تناقض است. در یک حدیث خداوند بفرماید قتل خطعی دیه دارد بر شما امت، با حدیث رفع بفرماید قتل خطعی دیه ندارد، این میشه تناقض. فلیس المراد بها، پس نمی باشد مراد به این آثاری که با حدیث رفع برداشته میشه، اون آثاری که مترتب بر این عنوانها میشود، من حیثیه، بر این عنوانها با قید این عنوان، با قید خطا، نسیان، استرار و غیره. چرا؟ از لا یعقلو، زیرا معقول نیست، محال لازم میاد، تناقض میشود، زیرا معقول نیست رفع آثار شرعیهی که مترتب بر خطا و سهو میشوند از حیث این دو عنوان. یعنی اگر عمل خطایی شارع گفت اثری داره، دیگه معقول نیست دوباره بفرماید اثر این عمل خطایی اثری نداره. پس بنابراین اگر این عنوان در موضوع حکم اخذ شد، با حدیث رفع نمیتونیم این اثر رو رفع کنیم. از لا یعقل، زیرا معقول نیست رفع الآثار الشرعیه المترتبه علی الخطا و سهو، برطرف کردن آثار شرعی که مترتب بر خطا و سهو می شود از حیث این دو عنوان. مثال می زنم که وجوب الکفاره، مثل وجوب کفاره‌ای که مترتب بر قتل خطئی هستش و وجوب دو سجده سهوی که مترتب بر فراموشی و نسیان بعضی از اجزاء نماز هست. شارع مقدس مستقیما فرموده اگر جزئی از نماز فراموش شد دو سجده سهو داره. پس بر فراموشی شارع یک حکم اینجا مستقیما بار کرده. شما نمیتونید با حدیث رفت بگید که این حکم نیست، لازمش تناقضه. پس بنابراین هر حکمی که هر اثری که بار شد در یکی از این عنوانها بر ذات فعل با قید یکی از این عنوانها، حدیث رفت این گونه آثار رو بر نمیداره. این ملاک کلی. شما روایت رو نگاه میکنید، اگر نسیان، خطا، اکراه اینها جزء یک اثر بود، جزء موضوع یک اثر بود، حدیث رفت اون آثار کاری نداره. همینجا دقت کنید جواب از اشکال سوم مشخص میشه دیگه. بسیاری از آثاری که آقایون در اون اشکال سوم بحث دیروزمون میگفتن استثناء شده از حدیث رفت، از این گونه آثار است. از این گونه آثاری است که حدیث رفت نمیتونه به اینها کاری داشته باشه اصلا. این یک قسم. قسم دوم، ولیس المراد ایضا رفع الآثار المترتبه علی الشیء به وصف عدم الخطا. همچنین نمی باشد مراد از این آثاری که در حدیث رفع برطرف شده رفع الآثار المترتبه. حدیث رفع بیاد رفع کند آثاری رو که مترتبه بر شیء می شوند به وصف عدم خطا، یعنی به وصف عمد. اگر شما در یک روایتی دیدید اثری بر شیء به وصف عمد بار شده بود، این حدیث رفع به این اثر کاری نداره. چرا؟ چون وقتی صورت عمد نباشه خود به خود این اثر منتفی می شود، دیگه لازم نیست حدیث رفع بیاد و این اثر رو برداره. ولیس المراد و عیزن رفع آثاری که مترتب بر شیء می شود به وصف عدم الخطا، یعنی به وصف عمد. مثل قول امام علیه السلام، من تعمد الافطار فعلیه کذا، هر کسی عمدن روزه ماه رمضان رو افطار کنه همچه کفاره‌ای داره. خب اگر کسی سهواً افطار کرد روزه ماه مبارک رمضان رو، شما لازمه بیاید به حدیث رفع تمسک کنید بگید که این کفاره رو نداره؟ نخیر، نیازی به حدیث رفع نیستش. روایت میگه اگه عمدن افطار کرد باید یه بنده آزاد کنه، حالا که سهواً افطار کرده خود به خود یه بنده آزاد کردن منتفی میشه، نیازی به حدیث رفع نداریم. لأن هذا الاثر، به خاطر این که این اثری که کفاره باشد رفع میشود به نفسه در صورت خطا. وقتی خطا بود، وقتی نسیان بود، سالبه منتفی به انتفای موضوع است، این اثر عمدی خود به خود برطرف میشود.
که این که پروازه است برادر ابی مقدم است با برادر بر برادرزاده ابوینی، زیرا که شرط کردیم در تساوی درجه هر فصل بین ابی یا ابوینی، اما وقتی که اصلش مقدم باشه مثل برادر ابی بر برادرزاده ابوینی، دیگه سخن اینجا مطرح نیست. یک استثناء داریم، استثناء ما فی ابن ام هست، پسر عموی ابی ابوینی، پسر عموی ابوینی مانع عموی ابی هست، وگرچه که عمو اقرب بود، اما اجماعی ما داریم که برادرزاده پسر عموی ابوینی مقدمه بر عموی ابی. یک بحث اختلافی داریم، اگر مالی بین دایی و عمو و پسر عمو باشد، اینجا سه قول است. یک قول این است که مالی که اختلافی بین عمو، پسر عمو و دایی هست، میگن یک این که مال بین عمو و دایی تقسیم میشه، به خاطر اینکه دایی اقرب از پسر عمو بود پس باقی موند عمو و دایی. قول دوم نستش که مال برای دایی و پسر عمو، چون که دایی مانع عمو که نیست، پس مانع از رد از عمو که پسر عمو بوده باشد هم نمیتواند باشد، پس مال بین دایی و پسر عمو. و قول سوم این است که مال برای خاله دایی به خاطر اینکه عمو را پسر عمو کنار میزند، پسر عمو را هم خاله دایی کنار میزند خاله. و اما قول قوی، همون قول اول است که مال بین عمو و دایی، چرا که پسر عمو را دایی کنار زد و مال بین عمو و دایی تقسیم میشود. و اما حاجب شدن از بعض ارث در دو موضع است. اولا که برای میت فقط یک فرزند باقی ماند که تمام مال در این هنگام مطلقا از آن فرزند است. اگر برای میت فقط فرزند باقی مانده باشد، تمام مال از آن فرزند است مطلقا. اگر برای میت فقط یک وارث مرد با دیگران، وارثی بوده باشد مرد با دیگران که اون دیگران غیر فرزندند، یک دوم از آن شوهر است و بقیه برای دیگران است. اگر وارث مرد باشد با فرزند، یک چهارم برای مرد است، برای شوهر است و بقیه برای فرزند. اگر وارث زن بوده باشد با دیگران غیر فرزند، یک چهارم برای زن است و بقیه برای دیگران. اگر وارث زن بوده باشد با فرزند، یک هشتم برای زن است و بقیه برای فرزند است. اگر فقط پدر باقی مانده باشد، تماما مال پدر است. اگر فقط مادر باقی مانده باشد، یک سوم مال مادر است از باب سهمش و بقیه از باب رد که کسی نیست به مادر. اگر فقط پدر و مادر بوده باشند، یک سوم به مادر، دو سوم به پدر. اگر پدر و پسر بوده باشند، یک ششم به پدر و دو به پسر. اگر مادر و پسر بوده باشند، یک ششم به مادر و دو به پسر. اگر پدر و مادر و پسر بوده باشند، یک ششم مادر، یک ششم پدر که می شود دو ششم، چهار ششم هم از آن پسر. پس پدر، پس پسر حاجب پدر و مادرش شد، ولی دختر یا دختران حاجب ابوین او احدهما نیستند، بلکه بعد از دادن فریضه به هر کدام اضافه به حسب سهام و سر افراد تقسیم می شود. این مورد اولی که حجب مانع از بعد ارث شد. مورد دومش این گونه است که اخوه حاجب می شوند مادر رو از ثلثش که به ثلث کشیده شود. آن شروطی است: اول در کنار این مادر پدری هم باشد، دوم این که اخوه ها رجلین باشند یا چهار تا زن یا یک مرد و دو زن، سوم این که این اخوه ها ابوینی یا ابی باشند، اصلی باشند، چهارم این که موانع ارث دیگر چون قتل و کفر و قول آن و این که مسائل منتفی باشد، پنجم این که اخوه بالولاده منفصل باشند.
بله، اینم قسم دوم از آثار. قسم سوم می فرمایند بل المراد، مراد از رفع آثار این گونه اثر هاست. بل المراد ان الاثار المترتبه على نفس الفعل. حدیث رفع آثاری رو برطرف میکنه که در روایات ما بر ذات فعل مترتب شده باشد بدون هیچ قیدی، بلکه مراد این است که آثاری که مترتب میشود بر ذات فعل نه به شرط خطا و عمد، هیچ قیدی نداره. قد رفعه الشارع عن ذلک الفعل، این گونه اثر رو شارع رفع کرده است از این فعل مکلف. اذا صدر عن خطئه، وقتی این فعل خطئی صادر بشود این اثر رو نخواهد داشت، اثری که بر ذات الفعل بار شده باشد. خداوند میفرماید زانی و زانیه رو صد ضرب شلاق بزنید، داره از زانی، نداره از زانی متعمدن یا از زانی خطئن. مثلا حکم به ذات فعل به زنا بار شده، در این صورت اگر کسی مرتکب این عمل شد خطئن، بعد شارع مقدس میتونیم ما تمسک به حدیث رفع کنیم، بگیم شارع این گونه آثار رو اگر خطعی باشه برداشته، لذا کسی که مرتکب این عمل بشه خطعاً صد ضرب شلاق نخواهد داد. این نکته اول. معلوم شد که ملاک کلی به دست ما داده شد که حدیث رفع آثاری رو برطرف میکنه که این آثار بر ذات فعل وار شده باشد بدون قید. یک نکته. نکته دوم، ثم المراد بالآثار، سپس بدانیم که مراد به آثاری که در حدیث رفع برطرف شده هی الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع، او آثاری است که جعل شده شرعاً، اون چنون آثاری که شارع اونها رو وضع کرده و خلق کرده. ما از خارج گفتیم اثر چهار نوع اثر داریم. آثاری رو حدیث رفع میکند که آثار شرعی باشد. چرا فقط این آثار رو برطرف میکنه؟ لأنها هی القابلة للارتفاع برفعه، به خاطر این که این آثار شرعی هست که قابل ارتفاع می باشد به رفع شارع. شارع به ماه و شارعون کاری به آثار عقلی نداره، شارع کاری به آثار عادی نداره. اگه شما سنگ زدید، ولو سنگ زدن خطاً باشه شیشه میشکنه. حالا شارع بگه من این اثر رو رفع کردم، اگر کسی سنگ بزنه خطاً به شیشه، شیشه نمیشکنه، که معنا نداره که. شارع همیشه اون آثاری رو بر میداره که جعلش به دست خودش باشه. شارع به ماه و شارع اون جعل کرده شرب خمر 80 ضرب شلاق داره، حالا میگه اگر نسیانن بود من خودم جعل کردم 80 ضرب شلاق رو، حالا 80 ضرب شلاق رو رفعش میکنم. پس همیشه آثاری شارع رفع میکنه که جعلش به دست خودش باشه. لأنها، به خاطر اینکه این آثار مجعوله شرعیه، هی القابلت، و اون چنون آثاری است که قبول میکند ارتفاع رو به رفع شارع. و اما ما لم یکن به جعله، اما اون اثری که به جعل شارع نمی باشد، اما اون چی که به جعل شارع نیست، چون چیز بیان است از آثار عقلی و عادی، قسم دوم و قسم سوم، فلا تدل الروایت علی رفعها، روایت دال بر رفع این آثار نیست. پس اگر عمل خطئی اثر عقلی داشته باشه حدیث رفع برطرفش نمی کنه. ولا رفع الآثار المجعولت المترتبت علیها، و همچنین حدیث رفع برطرف نمی کند آثاری رو که مجعول شارع است ولیکن مترتب بر این آثار عقلی و عادی هستش. ما از خارج توضیح دادیم اگر عملی یک اثر عقلی داشت و اون اثر عقلیش یک اثر شرعی داشت، شارع نمیتواند بیاد اون اثر شرعی مع الواسطه رو برطرف کنه. چرا؟ چون شارع وقتی میتونه اثر شرعی مع الواسطه رو برطرف کنه که اون اثر عقلی رو هم برطرف کنه، و شارع نمیتونه اثر عقلی یک شی رو برطرف کنه. اینم نکته دوم تمام شد. ثم المراد بالرفع ما یشمل عدم التکلیف. چطور؟ متوجه نشدم. خب بله، باید صدقه رو بده. بله باید صدقه رو بده. اگر کسی مستر شد بیهوشش کردن، یا قرص خواب شد مستر شد خوابید نمازش ترک شد، شما میتونید بگید این ترک و صلات اثر خوابیدن بوده، خوابیدن یک امر ضروری بوده، مستر بوده خوابیده، به حدیث رفع تمسک کنید، بگید اون چه که انسان مستر بهش رفع شده، پس بنابراین دیگه قضاء نماز نمیخواد. چنین نیست دیگه. ایشون با این نکته همین مطالب رو میخوان بفرماین. میخوان بفرماین فقط آثار شرعی مستقیم رفع میشود، نه آثار عقلی، نه آثار عادی و نه آثار شرعی معل واسطه. در نکته سوم میفرماین مراد به کلمه رفع که در این آیه بر ببخشید در این روایت ما قاطی میکنیم، بنده خدا گفته بود که بله امامزاده یعقوب رو در روی مناره شغال درید، گفته بودن آقا امامزاده نبوده و پیغمبر بوده، یعقوب نبوده یوسف بوده، سر مناره نبوده ته چاق بوده، شغال نبوده گرگ بوده، تازه هم ندریدش تهمت بوده. حالا ما میگیم حدیث رفت، این کلمه رفت در آیه نه ببخشید. نکته سوم این است که مراد از این رفت در این روایت یعنی چه؟ مراد از رفع چیست؟ قبل از بیان این نکته یک مقدمه رو ما اشاره میکنیم. مقدمه این است که در اصطلاحات اصولی ما یک رفع داریم و یک دفع. و بین این دو فرق، رفع یعنی چه؟ رفع یعنی حکمی وجود گرفته باشه، شارع مقدس بیاد این حکم رو مرتفع کنه و برداره، به این عمل میگیم رفع. خب دفع یعنی چه؟ دفع معناش اینه که شارع مقدس مقتضی می دیده است که یک حکم رو در مکلف بار کنه و به یک حکم وجود بده. لکن بنا به مصالحی این حکم رو اصلا جعل نکرده است. به این میگن دفع. پس حکمی جعل شده باشه شارع او رو برداره بهش میگن رفع. حکمی مقتضیش بوده شارع به خاطر مصالحی جعلش نکنه بهش میگن دفع. مثال عادیش هم اینه، تارتن معلم و استاد یک تکلیف میده به افراد، اعلام میکنه براشون، بعد میبینه این تکلیف مشکله، تکلیف رو رفع میکنه، میگه نخواستم ازتون. تارتن میخواد استاد و معلم تکلیفی بده، مقتضی تکلیف دادن هست، چیزی اعلام نمیکنه، فکر میکنه میبینه این تکلیف براشون مشکله، از اول تکلیف رو اعلام نمیکنه. به این میگن دفع. این مقدمه. رفع معلوم شده یعنیشه، دفع هم معلوم شده یعنیشه. حالا دقت کنید در این حدیث شریف ما رفع رو باید یه جوری معنا کنیم که هم شامل دفع بشه و هم شامل رفع، هر دو معنا رو در بر بگیره. چرا؟ می‌فرمایم به خاطر این که اگر در این 9 مورد که در حدیث ذکر شده ما دقت کنیم، در بعضی از موارد حکم شارع رفع شده ولی در بعضی از موارد دفع هست، و نه رفع. مثلا در مورد اضطرار شخصی مضطر در بیابان گرسنه است، میخواد گوشت میته بخوره، اینجا شکی نیست که تکلیف حرمت متوجه اوست، یعنی شارع او رو به تکلیف حرمت مکلف ساخته، پس تکلیف وجود داره، لکن در این حالت خاص شارع میاد تکلیف موجود رو از او بر میداره. میگه فعلا بر شما حرام نیست. خب این میشه رفع، تکلیف موجود رو برداشت. لکن در بعضی از این موارد رفع نیست بلکه دفع. مثلا در ما لا یعلمون، مکلف جاهل به حکم است، حکم رو نمی دانند. اینجا دقت کنید، شارع مقدس می توانسته است که احتیاط رو در این مکلف واجب کنه. شارع حساب کردیده جای احتیاطه، لکن این احتیاط رو بر مکلف واجب نکرد و اصلا اعلام نکرد. این میشه چی؟ دفع. حکم وجوب احتیاط هنوز اعلام نشده، شارع صرف نظر کرد. پس در ما لا یعلمون حکم منتفی شد به صورت دفع، حکم وجوب احتیاط دفع شد. همچنین در مورد نسیان و خطا شارع مقدس می توانست به آدم ناسی بگوید که دقت کن و مسامحه نکن که حکم رو فراموش کن، لکن این امر به تحفظ را شارع مطرح نکرد. خب این می شود دفع، چون تکلیف را اصلا عنوان نکرده شارع. پس بنابراین در بعضی از فقره های روایت تکلیف منتفی است به صورت رفع، و در بعضی از فقره ها به صورت دفع. لکن در روایت فقط کلمه رفع به کار رفته، لذا ما باید این رفع رو یه جوری معنا کنیم که شامل دفع هم بشود، لذا ما اینجور معنا میکنیم که رفع یعنی عدم تکلیف فی ما من شأنه تکلیف، رفع یعنی تکلیف وجود نداره در جایی که شأنش این بوده که تکلیف باشه. حالا تکلیف الان وجود نداره یا بوده و رفع شده، مثل باب مستر شده استرار، یا اصلا از اول شارع تکلیف رو به خاطر مصالحی اونجا به دوش مکلف بار نکرده است، مثل باب مالای علم میتونسته احتیاط رو واجب کنه ولی این کار رو نکرده است. اینم نکته سوم. پس بنابراین معلوم شد مراد از رفع اعم از رفع و دفع خواهد بود. ثم المراد بالرفع، سپس بدانیم مراد به رفع ما یشمل و عدم التکلیف، اون معنایی است که شامل می شود نبود تکلیف رو مع قیام المقتضی له، با این که مقتضی تکلیف بوده شارع ما رو مکلف قرار نداده است. فیعم الدفع، پس شامل دفع هم می شود، یعنی در مالای علمون شما کاملا میتونید بگید اینجا مقتضی تکلیف بوده، شارع میتونسته احتیاط رو بر ما واجب کنه، لکن الان عدم تکلیف است، یعنی شارع احتیاط رو بر ما واجب نکرده است. فیعم الدفع، پس شامل دفع هم میشود، ولو به ان یوجه تکلیف علی وجه یختص بالعامده، ولو دفع به این شکل باشد که شارع متوجه نماید تکلیف را بر وجهی که اختصاص به شخص عامد داشته باشه، ولو شارع بفرماید به این شکل دفع کنه تکلیف رو، بفرماید شرب توتون در وقتی حرام است که تو عامد باشی، شرب خمر در وقتی حرام است که تو عامد باشی، معناش چیه؟ معناش اینه اگه سهواً مرتکب این کار شدی تکلیف از تو دفع شده است. و سیجی و بیان و توضیح بیشتر این مطلب بعداً خواهد آمد. یک اشکال و جواب اشکال است که دیگه چیزی نداره، یه صفحه عبارت انشالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.